بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که اگر کسی سفری رو انجام میده و شک داره در تحقق مسافت و راهی هم برای اختبار نداره، اینجا از نظر نماز چه وظیفه‌ای داره؟ عرض کردیم که تقریباً یا تحقیقاً همه فقها ها قائلن به این که باید نماز رو تمام بخونه، یعنی در مسئله فقط دو قول وجود داره. یک قول این است که چون مورد از موارد علم اجمالی هست باید بین تمام و قصر جمع بکنه، و قول دوم که کثیری از فقها بلکه همه قائل شدن، حالا نمیگیم همه چون کلمه علل احوا در عبارت مرحوم سید در عربه داره، این است که باید نماز تمام رو بخونه. مرحوم سید در قرده فرمود بقیه علت تمام علل اقوا، در مقابل این اقوا احتیاط بین جمع، احتیاط در جمع بین تمام و قصره. هیچ یک از فقها در اینجا احتمال این که تعین نماز قصر بر او واجب باشه نداره، و حالا دلیلش رو عرض می کنیم. بیان کردیم که چند راه برای مستند این فتوا وجود داره. راه اول این بود که از راه علم اجمالی و انحلال علم اجمالی وارد بشیم، و راه دوم این بود که از راه اصالت و تمام وارد بشیم. یک نکته ای رو باز اینجا توضیح بدیم در مورد اصالت و تمام. مقصود از اصالت و تمام یعنی ما عموماتی داریم که این عمومات میگوید که نماز واجب اولی بر مکلف 4 رکعته. اینطور نیست که ما از اول بیم بگیم آقا 2 دست دلیل داریم. یک دسته نیاز میگوید نماز بر حاضر 4 رکعت، بر مسافر 2 رکعت. اون روایاتی که دلالت بر رکعات نماز داره میگوید که نماز نافله و فریضه 51 رکعته و نماز فریضه 17 رکعت هست. این همین معنای اصالت و تمام همینه، یعنی ما از ادله استفاده می کنیم واجب اولی علی کل مکلفین این نماز فریضه است، نماز تمام. اون وقت آمدیم از این نماز تمام و از این عام در مورد کسی که مسافر هست خارج شدیم. بیان کردیم که در ما نحن فی شک داریم که آیا عنوان خاص وجود داره یا نه. استصحاب میکنیم عدم تحقق مسافت شرعیه رو. این مسافت شرعیه نیست، اون وقت اون عنوان عام که علی کل مکلف باشه اون بالوجدان برای ما محرزه، این عنوان خاص رو با استصحاب ما درست میکنیم. باز به یه تعبیر دیگه عرض بکنم که روشن‌تر بشه، ما از این عام و خاص میگیم آقا نماز چهار رکعتی علی کل مکلف، این یک قید، لم یکن مسافرن به سفر شرعی، اینم قید دوم. علی کل مکلف لم یکن مسافرن به سفر شرعی، قید اولش رو به وجدان اعراض میکنی، این آدم مکلف و مسلیه، و قید دوم رو با استصحاب ما درست میکنی. و اینجا مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، همان که دیروز هم عرض کردیم، برای اینکه یک قید موضوع بالوجدان محرزه و قید دیگر با استصحاب محرزه. ببینید اگر شما در یه جایی مولا گفت اکرم العالم، حالا در یک مصداق شک دارید که این عالم هست یا نه، بخواید به اکرم العالم در اون مصداق تمسک بکنید، میشه تمسکی به عام در شبهه مصداقیه، نمیدونید این عالم هست یا نه. یا اگر گفتیم که مولا گفته عالم غیر فاسق را اکرام بکنیم، بگیم این عنوان اصلا و نمیدونیم اصلا این غیر فاسق هست یا نه، بخواهیم تمسکی بکنیم، میشه تمسکی به عام در شبهه مصداقیه. بین تمسک به عام در شبهه مصداقیه و بین این که ما موضوع عام را با استصحاب احراز بکنیم، یک فرق خیلی روشنی وجود داره. میگید این آدم قبلا عالم بوده، دو سال پیش که سنش به 100 نرسیده بوده عالم بوده، الان که سنش رسیده به 100 من شک میکنم عالم هست یا نه، استصحاب میکنیم که کون و هو عالمن و الان هم عالمه، بعد اصال عموم اکرم العلماء رو در موردش جاری میکنیم. این اشکالی نداره، احراز موضوع غیر از مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیت. شما یه وقتی هست که میگید آقا نمیدونم این عالم هست یا نه، خب اینجا نمیشه به عام تمسک کرد. یا اگر عنوان غیر فاسق و آوردیم، قید عالم در عنوان عام قرار دادیم، میگیم خب آقا من نمیدونم اصلا این عالم غیر فاسق هست یا نه، تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه. اما اگر گفتیم که نه، ما موضوع را که مرکب از دو جزئه، یک جزئشو با وجدان احراز میکنیم، یک جزئشو با عصر، این اشکالی نداره و این غیر از مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. پس ببینید این استثناء اینجا جریان داره. مرحوم آقای بروجردی قدس سره در این کتاب البدر الظاهر که تقریرات صلاتی ایشون هست، می‌فرمان فقط یک اشکالی نسبت به این استصحاب در اینجا وجود داره و اشکال اینه، اگر ما این سمانیت فراسخ را از حالات مسلی قرار بدیم، این استصحاب جریان داره. به این بیان میگه ما این مسلی تا نیم ساعت پیش سفر به مقدار سمانیت فراسخ نداشت، الانم که نیم ساعت گذشته شک میکنیم این مسلی آیا سمانیت فراسخ رو رفت یا نه، بگیم نرفته. می‌فرمان اگر قید سمانیت و فراسخ را از حالات مسلی و مکلف قرار بدیم، این استصحاب جریان داره، حالت سابقه داره. اینجا مسلی نیم ساعت پیش سمانیت فراسخ نداشته، متصفه به این که مسافره به سمانیت فراسخ نبوده، الان هم همین رو استصحاب میکنه. اما اگر آمدیم این سمانیت و فراسخ رو از حالات مسافت قرار دادیم، گفتیم این مسافت تا نیم ساعت پیش سمانیت و فراسخ نبوده، الان هم استصحاب بکنیم، میفهمن این استصحاب جاری نیست. اینجا حالت سابقه نداره، نمیتونیم بگیم چون این مسافت دائما داره تغییر میکنه، نمیتونیم بگیم این مسافت در ساعت ده همون مسافت در ساعت نه و نیمه، چون نه و نیم یه جا بودی، ده یه جای دیگه هستی، موضوع عوض میشه. اگر سمانیت فراسخ را از قیود و از حالات مسافت قرار دادیم، نمیتونید استصحاب بکنید، نمیتونید بگید آقا این مسافت الان قبلا سمانیت فراسخ نبود نیم ساعت پیش، الان هم نیست. خب نیم ساعت پیش شما یک مسافت دیگه ای داشتید، به عبارت اخرى در نیم ساعت پیش یه مصداقی از مسافت بوده، الان یه مصداق دیگری از مسافته. می‌فرمان شبیه این مطلب در بحث لباس مشکوک مطرحه. اگر یه کسی بیاد یه لباسی بپوشه اما ندونیم که آقا این مالایو کن لحما هست یا نیست، اگر مالایو کن لحما باشه نماز باطله، نباشه صحیحه. اینجا میان میگوین که اگر این مالایو کن لحما را قید و حال و صفت برای مسلی قرار بدیم، یعنی برای لابس قرار بدیم، این استصحاب جریان پیدا میکنه. بگیم این مسلی، این لابس تا قبل از این نماز لبس مالایوکن لحمو نداشت، الان هم این مسلی لبس مالایوکن لحمو نداره. اما اگر آمدیم این رو از حالات و قیود خود لباس قرار دادیم، بگیم آقا این لباس قبلا مالایوکن لحمو نبوده، این دیگه حالت سابقه نداره، الان هم بگیم مالایوکن لحمو نیست، بیفرمان همین مطلبی که در بحث لباس مشکوک مطرح میشه در ماننوهی مطرح میشه. در نتیجه خب طبق بیان ایشون عرض میکنم که این استصحاب عدم سمانیت فراسخ، عدم مسافت به مسافت و سفر شرعی، اگر این رو ما بیاریم مورد رو خود مسلی و مکلف قرار بدیم، بگیم آقا این تا نیم ساعت پیش این آدم هشت فرسخ نرفته بوده، الان شک میکنیم این آدم، این شخص هشت فرسخ رفته، یا میگیم نه استصحاب میکنیم عدم تحقق کون المسلی مسافرن به سمانیت فراسخ. شبه موضوعی ها که همه جاری میدونن، نه نه، اونی که تو ذهن شما در شبه حکمیه که مثل مرحوم آقای خویی اینا جاری نمیدونن، در شبه موضوعیه اصلا مورد روایاتش بیشتر شبه موضوعیه، در شبه حکمیه که اختلافی وجود نداره. آقای قارایی تو مارم نظرم که آدم روز و شب و اشتباه میکنه، شما موضوعی و حکمی هر اشتباه کردی نفرم چی آقا؟ در بیرنهارم همین طور احسن تون در لیل و نهار هم اونجا همینطوره، اونجا همین حرف مطرح میشه. بله خب پس ببینید، و حقم با ایشونه، یعنی این استصحاب اگر ما یعنی مورد استصحاب رو مسلی و مکلف قرار بدیم جاریه، اگر مورد استصحاب رو مسافت قرار بدیم جاری نیست. به همین بیان و توضیحی که عرض کردیم. یعنی صاحب چی داری شما؟ مسافت؟ یعنی این مسافت قبلا میدونم شما قبلا تا نیم ساعت پیش یه مقدار مسافت داشتید، الان که نیم ساعت یا ده دقیقه گذشته این مقدار که حرکت کردی، این نقطه‌ای که الان هستی همون نقطه نیم ساعت پیشه. فرق کردی؟ ببینید فرق این دو مورد در اینه، در اولی میگیم المکلف لم یسافر سفرن شرعی یا نیم ساعت پیش، مورد رو میاره رو خود مکلف، بگیم این مکلف تا نیم ساعت پیش سفر شرعی نداشته، الان که نیم ساعت گذشت این مکلف آیا با گذشت نیم ساعت سفرش رو سفر شرعی؟ میگه قبلا این مکلف نداشت، حالا همین مکلف رو نداره، مکلف که عوض نشده. اما در باب مسافت، مسافت تغییر پیدا کرده مکانش. بله حالا عرض میکنم هر دو تصدیم مشترکن؟ نه شما مورد میاد، ببینید شما یه راهی دارید میرید، میشه مسافت، تیه مسافت، این نقطه نیم ساعت پیش با ده دقیقه بعد آیا یکیه یا دوتاست؟ دوتاست، عرفن هم دوتاست، عقل هم دوتاست. نه دقت عرف، نه عرف هم دوتا میدونه، عرف میگه شما، عرف میگه شما اون موقعی که یقین داشتی یه تا یه نقطه‌ای بودی، الان یه نقطه دیگه هستی، عرف بین این دوتا فرق میگذاره. حالا آیا ببینید این اشکال مرحوم آقای بروجردی به نظر ما اشکال خوب و اشکال واردیه. الان همونو فرض کنم، همونو فرض کنم، دیگران که آمدن اینجا مورد استصحاب رو در مورد مسافت قرار دادن، ظاهر عباراتشون این است که میخوان این رو به عنوان استصحاب عدم ازلی مطرح کنن. به چه بیان؟ به این بیان که این مسافت و این حرکت و این سیر یک زمانی در ازل نه ذاتش بوده و نه صفتش بوده، یعنی نه حرکتی کرده و نه حرکتش و سفرش سمانیت و فراسق بوده، الان ذات سفر محقق شده اما نمیدونیم سمانیت و فراسق هست یا نه، استصحاب عدم ازلی رو مطرح بکنیم. بگیم آقا در ازل سمانیت و فراسق نبود، حالا یه که سفر موجود شده باز همون استصحاب عدم ازلی رو بیم در اینجا ما مطرح بکنیم. حالا یه عرض میکنه جو بیدیم مرحوم آقای خویی در این بحث صلات مسافرشون میفرمان ما نیازی به مسئله استصحاب عدم ازلی نداریم، مسئله رو میره رو عدم نعتی، میگه ما این سیر لم یکن سمانیت فراسه تا نیم ساعت پیش، حالا همین سیر رو شک میکنی که آیا سمانیت و فراسه هست یا نه، میگه ما این سیر به نحو عدم نعتی لم یکن متصفن به سمانیت فراسه، نیاز نداریم به اون ازل، الانم این سیر لم یکن متصفن به سمانیت فراسه، جوابی که ما میخوایم بگیم این است که فرقی نمیکنه شما چه استصحاب عدم ازلی کنی چه استصحاب عدم نفی کنی. این اشکال مرحوم آلبروز جردی قدس سره در عدم نفیش که خیلی روشنه. در عدم نفی میگیم آقا این سیر الان با سیر نیم ساعت پیش دو تاست. اونی که متصف بود به عدم سمانیت فراسه با این سیر الان دو چیزه، نمیشه استصحاب کرد. این سیر در این نقطه حالت سابقه نداره. این اشکال مرحوم آقای بروجردی در فرضی که ما این عدم رو و این استصحاب عدم نفی بگیریم واضحه. اما اگر خب حالا بیایم این استصحاب رو به نحو عدم ازلی بگیریم، به نحو عدم ازلی، باز ببینیم اگر به این بیان بگیم، بگیم آقا یک زمانی که مصلی نبود، مکلفی نبود، طی مسافتی نبود، سفری نبود، سمانیت و فراسخ هم نبود، الان که این مکلف هست میخواد نمازم بخونه، سیرم کرده، اون عدم سمانیت و فراسخ به نحو عدم ازلی رو ما بیاییم در اینجا جاری بکنیم. ما یه وقتی اصلا سمانیت و فراسخی نبوده. ببینید ما اگر خود عدم سمانیت فراسخ رو بتونیم مستقل از مسافت به نحو عدم ازلی مطرح کنیم، این فرمایش درسته. اما هیچ کسی نمیاد این رو از خود سفر جدا بکنه، یعنی اصلا در اینجا غیر از استصحاب عدم نهتی ما راه دیگه ای نداریم. شما نمیخواید نمیتونید بگید آقا یه وقت سمانیت فراسخ نبوده الانم نیست، غلطه. سمانیت فراسخ برای کی نبوده، برای چی نبوده؟ یا باید بگید برای مکلف، یا باید بگید برای مسافه. همینطور به صورت مبهم که نمیشه بگیم آقا یه وقت سمانیت فراسخ نبوده. خودش رو یعنی در استصحاب عدم ازلی اگر خودش رو ما مستقل بتونیم لحاظ بکنیم اینجا مانعی نداره. اما در مانند روی نمیشه سمانیت فراسخ رو مستقل، مثل این که مستقل فرض کنیم، مثل این که بگیم آقا اصلا کلمه فرسخ هم بذاریم کنار، یه وقت هشتا نبوده الان هشتا نیست، چه فایده داره؟ بگیم آقا قبل از اینکه انسان خلق بشه اصلا هشت نبوده، قبل از اینکه عالم خلق بشه عدد هشت نبوده، اعداد نبوده اصلا، حالا بگیم نیست، اینا معنا نداره. ما باید حتما یا این رو قید برای مصلی قرار بدیم یا قید برای سفر. اگر قید برای سفر قرار بدیم میشه عدم نهتی، اما همون اشکال رو داره که عرض کردیم. اما اگر قید برای مسافر قرار دادیم یا قید برای مصلی قرار دادیم اینجا درست میشه. خب حالا ببینیم یه بیان دیگری رو. تا اینجا ما مسئله این که این آدم باید نماز تمام بخونه یکی از راه علم اجمالی و انحلال علم اجمالی درست کردیم، این یکی. دوم از راه اصالت و تمام درست کردیم و البته در هر دوش هم ما نیاز به این استصحاب داریم. و اگر این استصحاب مواجهه با این اشکال شد دستمون از هر دو کوتاه میشه. یه راه سومی رو مرحوم نائمی طی کرده. ببینیم ایشون چی میخوان بفرمان اینجا، چه مناقشه‌ای داره. نه دیگه عرض کردم ما استیادی نیست روایات و ادله ای که میگه رکعات نماز اهدا و خمسون رکعه و فریضه ارزد 17 رکعته، این یعنی معنیش همینه. حتی بالاتر عرض کنم مرحوم آقای بروجردی فرمان از خود آیه قصر در نماز در قرآن اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. ایشون میفرماید این ان تقصروا من الصلاة یعنی اصل اولی در نماز چهارتاست، شما یه خوری کمش بکنید. از این آیه میفرماید این اصالت رو تمام استفاده میشه، هم از روایات رکعات هم از این آیه شریف. نه نخیر، خیلی روزه اثر کرده آقای قارایی. آقا اصالت تمام رفتی به اصالت الاشتغال نداره. اصالت الاشتغال میگه شما جمع کن بین تمام و قصر. اصالت الاشتغال لازمش جمع بین تمام و قصره، اما اصالت تمام یعنی تعین تمام. شما نماز تو تمام بخون، یه قصر هم نمیخواد بخونی. خب ببینیم این بیان مرحوم نائینی چیه، اینو دقت کنید. مرحوم نائینی بعد از اینکه این مسئله علم اجمالی و اینها رو مطرح میکنن، میفرماین که ما یک راه دیگری با قطع نظر از استصحاب داریم و اون راه اینه: ان کل حکم ثابت لامر وجودی مثل ترخیص ثابت لمال الخیر اندفی به نفسه. حالا یه خود عبارات اینجا همیشه خیلی خوب نیست. نفس و دلیل المثبت له به دلالت الالتزامیت العرفیه یدل على ثبوته فی مرحله احراز موضوعه. یه راهی رو مرحوم نائینی میخواد برای این تمامیت، یعنی این آدم شاک نمازشو تمام بخونه، یه راهی دیگه میخواد طی کنه که اصلا دیگه مسئله استصحاب درش مطرح نباشه. خوب دقت کنید آقا، میفرماید که ما بیاییم بگیم اگر یه دلیلی یه حکمی را عرض میشود که اثبات کرد مشروط به یک امر وجودی، یه حکمی را آمد اثبات کرد مشروط به یک امر وجودی، اگر یک دلیلی این چنین شد، ما بیاییم بگیم که یک دلالت التزامی عرفی داره و اون دلالت التزامی عرفیش این است که تا مادام این که این امر وجودی احراز نشده این حکم ثابت نیست. دلیل میگه تصرف در مال غیر حرامه مگر اینکه تیب نفس باشه. خب شما به عرف که مراجعه کنید، عرف میگه به دلالت الالتزامیه تا مادامی که احراز نکردی این تصرف حرامه. نائینی فرماد ما نمیخواییم بگیم این احراز جزء الموضوعه تا بشه قطع موضوعی مثلا یا تمام الموضوعه، نه نمیخواییم این حرف رو بزنیم. میخواییم بگیم که تا مادامی که این نباشه این حکم نیست. میفرماید که لا به معنا ان الاحراز ماخوذ فی موضوعی جزءا او تماما، این یک. ولا یعنی ولیس المراد به ان تكون القضیه متکفل لاثبات الحکم الواقعی مثبتا للحکم الظاهری. میفرماید ما نمیخواییم بگیم آقا قضیه ای که متکفل حکم واقعیه میگوید که تصرف در مال غیر جایز نیست مگر اینکه تیب نفس داشته باشه، رضایت قلبی داشته باشه. این مثبت حکم واقعیه، داری حکم واقعی برای شما بیان میکنه. اگر بخواییم بگیم نه اذا شکک در جواز تصرف فلا یجوز، این پس یه حکم ظاهری هم داره برای ما بیان میکنه، چون شما در تعریف حکم ظاهری میگید که آقا اگر شک بکنید در حکم واقعی اون حکم شه حکم ظاهری. شما میگید که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام مثبت حکم واقعی حکم ظاهری ظاهریه، یعنی هر چیزی که شما شک دارید در این که حلال یا حرام، حلال و این حلال و ظاهرن. این که میگوید تصرف حرام مگر به طیب نفس، این حرمت واقعی رو داره میگه. اگر بیم بگیم آقا یعنی وقتی شک داری حرامه، میشه حرمت ظاهری. پس نباید بیم مسئله احراز رو جزء موضوع قرار بدیم. نائینی میفرماید ما این دوتا مطلب و حواسمون هست، کسی نیاد به ما اشکال بکنه که احراز جزء الموضوع نیست، کسی اشکال نکنه که حکم واقعی عهده‌دار اثبات حکم ظاهری نیست. خودمون به اینا توجه داریم، منتها میگیم ورای این دوتا مطلب عرف یه مدلول التزامی اینجا استفاده میکنه. عرف میگه آقا وقتی میگه لا یجوز العهد ان یتصرف الا بطیب نفسه، جایی که شما شک داری اینجا حرمت وجود داره. اگر احراز کردی طیب نفس را، اینجا حلیت وجود داره، حلیت تصرف. نظیرش رو میفرمان در باب تزکیه است، اگر گفتن حرام است الا ما زکیتون، خب این تزکیه رو باید احراز کنیم. نمیگیم که این احراز علم قید برای موضوعه، اذا علمتم به انه مزکا، چون ببینید اگر بگیم اذا علمتم، خب اونجایی که شما شک دارید اگر آمدید یه گوشت مشکوک رو خوردید باید کار حرامی انجام داده باشید، در حالی که اگه در واقع مزکا باشه حرام حرام نیست. تمام همین رو میگم. اگر گفتیم آیه و دلیل میفرماید حرام الا ما علمتم به انه مزکا، که علم و احراز قید موضوع میشه، خب در فرضی که شما شک بکنید حرامه ولو به حسب واقع مزکا هم باشه، در حال این کسی چنین حرفی نمیزنه. چه آقا؟ من که الان نمیخوام حالا بحث اصل عدم تزکیه رو بگم، بخوام بگم اصل عدم تزکیه قید احراز و علم درش نیست، نه نایی داره بیان میکنه. ما الان نمیخوایم بگیم اصلا اصالت و عدم تزکیه جاریه یا نه، ما بحث اصالت و عدم تزکیه رو در اصول فکر میکنم بیش از دو ماه لااقل مطرح کردیم، در همین سایت هم موجوده، ببینید بحث فروعش خیلی زیادی داره. ولی اینجا روی مبنایی که خب مشهور دارن، چون امام اصل عدم تزکیه رو قبول نداره، مبنایی که هست اصل عدم تزکیه، خب میگه ما این الا ما زکیتم، یعنی الا ما احرستم انه مزکا. الان از شما سوال میکنیم، همه فقها میگن آقا وقتی شما شک دارید، یعنی اکثر فقها شک دارید مزکاست یا نه، نمیتونید استفاده کنید. آیا این معناش این است که احرام قیدشه، یعنی حلال است در صورتی که شما احرستم انه مزکا؟ میگیم نه، برای اینکه اگر این قیدش باشه شما در صورت شک استفاده کنید باید بازم حرام باشه ولو واقعا هم مزکا باشه، اما چون شما شک داشتید آمدید خوردید باید حرام باشه. در اینجا هم همینطوره، نائینی میفرماد ما احراز رو نمیگیم جزء موضوعه یا قید برای موضوعه، اما عرف میگه آقا تا مادامی که شما احراز نکنید این حکم حلیت تصرف حلیت عقل وجود نداره. نائینی میفرماد ما حالا اینجا در مانع نفی هم بین همین حرف رو بزنیم، میگیم آقا شارع قصر در نماز را منوط کرده به سمانیت و فراسخ. خب طبق این قانونی که الان به شما راه دادیم باید سمانیت و فراسخ رو احراز کنید شما. الان که شک دارید این حکم وجود نداره، قصر نیست، نیازی به استصحاب هم دیگه ما نداریم، بیان و نیاز نداریم به استصحاب بکنیم عدم مسافت سمانیت و فراسخ را. خب منتها بعد می‌فرمایند این استصحاب و راه استصحاب یه راه موضوعیه، این قاعده‌ای که الان به شما دادیم یه راه حکمیه. بگیم آقا اصل اولی در هر حکمی این است که اون حکم ثابت هست در صورت که شما احراز کرده باشید. این رو به دلالت التزامی خود از هر دلیل استفاده میکنه و چون با وجود اصل موضوعی سراغ اصل حکمی نباید بریم، میفرمان دو مرتبه باید برگردیم سراغ استصحاب. پس اینم یک راه سومی که برای تمامیت نماز مرحوم نائینی بیان کردن. حالا در هر سه باز تأمل بیشتری هم بکنیم. یه راه چهارمی هم در ذهن خود ما آمده، انشاءالله شنبه عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.